أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث و مخلص. و اما ما تمسك به شیخ الاشراق فی نفی تحقق الوجود من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان فهو موجود لان الحصول حصوله و الوجود وكل موجود له وجود فلوجوده وجود فلا قيد نهاية فلقائل أن يقول في دفعه أن الوجود ليس بموجود فإنه لا يوصف الشيء بنفسه كما لا يقال في العرف ان البياض ابيض فقايه الامر ان الوجود ليس بذي وجود كما ان البياض ليس بذي بياض وكونه معدوما بهذا المعنى لا يوجب اتصاف الشيء بنقيزه عند صدقه عليه لان النقيز الوجود هو العدم ولا وجود لا المعدوم ولا موجود او نقول عبارت یهول و نباش دوبو اول فلقائل ان یهول بعد او نقول مرحوم صدر المتعالیین رضوان الله علیه در اینجا یک عنوانی دارند در این بحثون و مخلصون. عنوان ایشون این است که کلامون مع صاحب الاشراف ضوع فقد رو. این عنوانی است که ایشون دارند، کلامون مع صاحب الاشراف ضوع فقد رو، قدرشن برابر با، یعنی با تجلیل. خب الان اینجا یک بحثی است و یک مخلص. مخلص یعنی رهایی. این بحث حالا ایشون با تجلیل عنوان کردن، باز هم به خاطر اهمیت جناب شیخ اشراق عنوان بحث آوردن. علل قاعده اینجا شبهتون و مخلصان میباید باشه، چون پنداری که از ایشون نقل شده شبهه‌ای. به هر تقدیر حالا بحثون و مخلصون که بحث همون شبهه شیخ اشراق است که ایشون میگویند ماهیات، یعنی ایشون میگویند درست نیست. ایشون شبهه‌ای به ذهن ایشون رسید و اون شبهه این است که ماهیات در تحقق اصیلند و وجود اعتباری است. این اصالت در ماهیت و اعتباریت وجود شبهه‌ای است که از طرف شیخ اشراق نقل شده. اولین کسی که این شبهه را ابداع نمود شیخ اشراق بود. البته حالا قبل از ایشون اینجوری که در ذهن کسی نیامده باشد، ولی اول کسی که این را ابداع کرد بیان نمود شیخ اشراق بود که گفت ماهیات در تحقق اصیلن و وجود اعتباری است. و این شبههی که ایشان مطرح کردند هم خود ایشان منصرف شدند و هم خیلی از بزرگان در رد این شبهه کتاب ها نوشتند. از جمله کسانی که در نقد و رد این شبهه کتاب نوشته است ابو حامد ترکی اصفهانی است که قواعد و توحید را نوشتند. قواعد و توحید جناب ابو حامد ترک اصفهانی این کتاب و همینطور نحوه ایشون به نحوه به واسطه ایشون صائن الدین علی ابن ترک اصفهانی که قواعد و توحید را شرح کرد به نام تمهید القواعد. تمهید القواعد یعنی این متن و این شرح هر دو در حقیقت در رد این شبهه است. این سنت دیرینه دانشمندان بوده که وقتی شبهه مطرح می شد دیگران در رد آن کتاب ها، مقاله ها و رساله ها می نوشتند. اگرچه این کتاب قواعد و توحید و تمهید القواعد به عنوان اولین کتاب دوره کلاسیک عرفان مطرح است، اول تمهید القواعد است، بعد مقدمات قیصری است، متن شرح فصوص است و همینطور این کتاب ها، نوشتن قواعد و توحید در رد شبهه شیخ اشراز، چه اینکه خود شیخ اشراق هم از این شبهه منصرف شد. این نکته را هم در نظر شریفتون بوده باشه که این شبهه اونقدر مهم نیست. مهم نیست که یک شبهه، یک پندار است. شبهه بسیار واهی است. این که دیگران عکس العمل نشون دادن در قبال این شبهه، چون شبهت شخصیت بسیار بزرگی تر شده. شیخ اشراق آدم خیلی بزرگی است که خود جناب صدرالمتعالی وقتی بخوان شبهه ایشون رو نقل کنن به عنوان بحثون و مخلصون کلامون معشهی مصائب اشراق زوء فقط رو و با این عنوان ها اینجور مثل شبهات فخر رازو اینا که حالا شیخ اشراق انسان بزرگی بود، عظمت او برای همه مشخص بود، معلوم بود و ایشون خب ما سه نفر داریم در عالم اسلام که اینها یک سرنوشت یک جوری داشتند و یک مسیر یکسانی را طی کردند. جناب شیخ اشراق سهروردی است و از اون طرف عین القضات همدانی است و همینطور شیخ محمود شبستری. این سه بزرگوار که در وادی عرفان خیلی کار کردن، هر سه این بزرگوار رو یعنی سرنوشتشون این بوده است که به 35 سال نرسیده هر سه تا رو کشتن، هر سه تا مقتوله و هر ستا در سن زیر 35 سال آثاری از خود به یادگار گذاشتن که هنوزم که هنوز این آثار اونها محل بحث و درس حوزه های علمیه. آثار عین القضات همدانی الان خب چون عده زیادی اکثری متوجه نمیشن در حوزه کاری با اون ندارن، یا آثار شیخ اشراق خود حکمت اشراق ایشون، تلبیات ایشون و این آثارشون قرنها کتاب های درسی بود، یا شیخ محمود شبستری گلشن رازه و این کتابی صرفا یک کتاب شعر نیست. گلشن راز رو شاید نشه با خیلی از کتاب‌های دیگه مقایسه کرد. یعنی اگر ما بخوایم مقایسه کنیم گلشن راز را با مثنوی ملا جلال رومی، ببینیم اون کجا و این کجا. با اینکه سن زیر 35 سال از این دنیا رفتن، این آثار قرار از اینها آدمایی بودن بزرگ و خیلی باید تأسف خورد از اینکه ما از بهرمندی از آثار این بزرگان خودمون را محروم کردیم. قرار شیخ اشراق این شبهه رو که نقل کرد، شبهه خیلی مهم نیست، شبهه واهی است. ولی چون خودش مهمه و خود این بزرگوار منصرف شد نزیر شبه، برای این کلمات ایشون دارن نظیر اون کلمه معروف ایشون که میفرمان النفس و ما فوقها انیات صرفه و وجودات محضه. خب این حرف خیلی بلنده، اگرچه بعضی ها درباره این فرمایش ایشون نقد دارن، میگن شیخ اشراق منظورش این است که نفس و مفوقها اینا دیگه ماهیات ندارن، اینها وجودات صرفن، وجودات معزن، این نیات صرفن، ولی بعید اینجور بوده باشه. منظور از شیخ اشراق که میفرمان هم نفس و مفوقها این نیات صرفه و وجودات معزه، برمایشون این است که این مجردات اینا در یک حدی هم که یعنی موجود بسیاری تعالی پیدا کرد، اشتداد وجودی پیدا کرد، هر که وجودش شدید شد قوی شد، این ماهیات مندک که در وجودات اونهاست، نفس و مفوقه ها، نه اینکه اینا ماهیات نداشته باشند بل نقد بشود که این با اون قاعده اصلی هماهنگ نیست که کل ممکنن زوجون ترکیبی و لهو ماهیتون و وجودون، نه، فرمایشو این است که نفس و مفوقه ها اینها وجوداتشان احاطه بر ماهیاتشون داره، چون ماهیات مسار کثرتن، اینها که به وحدت نزدیک میشوند وجودات معزه نیاد صرفه میشوند، یعنی وجودشان حاکمیت پیدا کرده، ماهیات اینها مندک در وجوداتشون میشه. و دیگر فرمایشاتی که آقایم فرموده، خب الان در اینجا جناب مرحوم صدرالمتعالین رضوان الله علیه فرمایششون رو نقل میکنند، یک جوابی رو به ایشون میدند و بعد یک جوابی رو از دیگران، این رو حالا الان تو یادداشت داریم، حالا تو تلبیات یا یه وقتی از اون کتابشون ما خوندیم، ظاهرا تلبیات ایشون باشه، چون قبلا فرمایشات ایشون رو تو مناسبت های بحث ها زیاد می آوردیم، کلمات ایشون، فرمایشات ایشون رو، و یک وقتی بحث ایشون رو تو بحث اتحاد عاقل و معقول قسمت از فرمایشات تلبیات ایشون را آوردیم، خودیم خیلی جلسه پربار و پربرکتی بود، معنویت خیلی خوبی آید ما شده بود، بعد از جلسه فهمیدیم که اون جلسه گفتن ضبط نشده، دلش هم نفهمیدیم، گفتیم دست خود شیخ در کار بود، هر از این تو تلبیات بس باشه، حالا بعدا اگر مناسبتی بود ارزیم. خب مرحوم صدرالمتعالین بعد از نقل فرمایش شیخ اشراق یک جوابی از دیگران برای ایشون میگوین، اون گفت با نقول خود ایشون میفرمه که عرض کردیم این اون نقولو باشه، چون خیلی حرف شریفی را نقل کردن که از خود مرحوم صدرالمتعالین است، ایشون دیگه فرمایش این رو جواب ایشون رو تو پایان این فصل ادامه میدن، جوابی رو خودشون میفرمان، بعد تاییداتی از ابن سینا نقل میکنن که تو پایان فصل ایشون این مطلب رو الان ادامه میدن. خب صورت توهم و شبه اصالت ماهیت این است که حالا ما بخوایم نظم منطقی این رو هم رعایت کنیم، اینجور است که اگر وجود در خارج، البته این رو جناب صدرالمتعالین به این صورت نظم منطقیش رو نفرمودن، این نظم منطقیش رو با فرمایشات خیلی مهم در رحیق مختوم است که حتما اینجا رو ملاحظه می فهمه، چون از اولم با دوستان عرض کردیم که مباحثه این دور اسفار یک نوع کار اشتراکی است، اون جایی که لازم باشه فرمایشات رحیق مختوم رو حتما میاریم میخونیم، ولی شما از تو مباحثات و مطالعاتون حتما باید محور کارتون رحیق مختوم بوده باشه، چون حقا و انصافا و بدون هیچ مبالغه بعد از 400 سال از اصل حکمت متعالیه و پیدایشون شرحی به عظمت و قوت رحیق مختوم تا حالا نوشته نشد. اگر دیگران داشتن بیان نکردن، نوشته نشد. یک فرمایشی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست، حالا چون حتما مستعذرید و خیلی آدم که قصه میکنه که بعضی از آقایان به این مسائل اطلاع ندارن، اون مجموعه کلماتی از امام صادق علیه السلام هست، حدود ندیگه 98 یا 89 الان من تعدید کردم، کلمات از امام صادق علیه السلام که معروف به نصر و درر، کلمات درر بر حضرت و جواب روی میزه تو افر رو بر اینجا هست، نصر و درر حدود 89 کلمه از امام صادق علیه السلام که هر یکی از اینها خود کتاب است و اگر اینها محور مباحثه ها باشه، محور مطالعه ها باشه، که دیگه انسان تا دو تا کلمه حرف از کسی دیگه دید درش باز نمونه از تعجب میره که اصلش اینا فهمیدن. غرض اینه که از فرمایشات امام صادق علیه السلام اونجا اینه که میفرمایند کمال یک انسان به سه چیزه، اگر این سه چیز رو داشته باشه انسان کامل است. میفرماید العقل و الجمال و الفصاحه، حالا هر یک از اینا، اون خردمند بودند، اون جمال و اون فصاحت. چون بعضی ها هستن عاقلن اما چیز بلدن، عاقلن خردمندن، فصاحت ندارن، گفتار ندارن، بیان ندارن، همواره گمنام هم که بسا میمونن. بعضی ها مثلا همون حالا جمال رو همون برو به ظاهرش بگیریم، حالا اون فرمایش رو، خب بعضی ها هستن ممکنه خردمندی داشته باشن، فصاحت داشته باشن، اما یک وضعی ندارن که دیگران رغبت کنن که پای صحبت اونا، پای موعظه اونا، پای درس اونا. خود اینم یک مسئله است که حضرت فرمود کمال انسان به این سه چیز است، العقل و الجمال و الفصاحه، که قرازم این رقیق مخمال حرفش این بود که حضرت استاد چون دارای هر سه این اوصاف است، این رحیق مختوم او برای تاریخ مونده است و میماند. چیزی نیست که در حوادث روزگار رحیق مختوم بخواد محو بشه. این حکمت متعالیه. حالا دیگه بعد از این باید چه کرد خدا میدونه. ایشون میفرمان اگر، یعنی اینجور تقریر میکنن نظم منطقیش رو، اگر وجود در خارج موجود شود، اگر وجود در خارج موجود شود، یا به ذات خود موجود است و یا به غیر آن. و به عبارت دیگر اگر وجود در خارج موجود باشد، یا عین وجود است و یا عین وجود نیست، بلکه چیزی است که برای آن وجود ثابت است، و این هر دو تالی باطل است، پس مقدم نیست که تحقق خارجی وجود است، باطل می باشد. که بیان این مقدم و تالی و بطلان اون رو تو رقیق مختوم حتما مطالعه بفرمید. اونجی که الان ایشون در متن فرمودن این است که اگر بگوییم وجود در خارج متحقق است، یعنی شبهه‌ای که از طرف شیخ اشراق نرو میشه، اگر بگوییم وجود در خارج متحقق است، وجود موجود است و موجود مشتق است. یعنی چه؟ یعنی امرون او شیئون که لهل وجود. وقتی که میگه موجود اینجوره، خب وقتی موجود امرون او شیئون لهل وجود، ما سراغ اون وجود میریم، شیئی است که برای او وجود است، ما سراغ اون وجود میریم. اون امر و اون شی آیا وجود است یا عدم؟ خب میگیم وجود است. حال الوجود و موجودون املا، خب میگیم یقینا موجودون. یعنی چه؟ یعنی مشتق است، ای لهل وجود، ولی وجودهی لهل وجود، و این تسلسل است و بی نهایت می رود و به جایی نمی رسیم. پس در متن خارج وجود اصیل نیست، چون که وجود خود اصیل باشه موجود بگیم الوجود موجودون، این الموجودون له الوجود، همینطور سراغون بریم. تمام جواب اجمالی این الان این است که خب این جزء بازی‌های نفس است در عالم نفس و خیال، اون که در خارج نیست. ما میگیم وجودون موجودون، برای اون تو ذهن خودمون نشستیم میبافیم میگیم خب لوجودهی وجودون و حل مجر. خب این تسلسل‌های اعتباری ذهنی به محض ایستادن این نفس اونم قطع میشه. اون محال بودن تسلسل در خارج است نه در ذهن. خب در ذهن یک آدم بیکار اهل تمنیات میشینه، برای خودش یک برج 100 طبقه درست میکنه، بعد برای هر طبقه او هزاران جور زینت هم درست میکنه، بعد به محض اینکه تلفن زنگ خورد این 100 طبقه هر ریخت زمین و این لم یکون شیئن مستور. این تو ذهن بود دیگه، تسلسلات در ذهن که مشکلی نیست. و این هم اینجور بحثون و مخلصون. و اما ما تمسک بهی شیخ الاشراق فی نفی تحقق الوجود، وجود در خارج متحقق نیست، من ان الوجوده. حالا ایشون اینجور ترک کردن این شبه را که من ان الوجوده لو کان حاصلا فی الاعیان، وجود اگر لو کان حاصلا فی الاعیان. حالا این ظرف فی الاعیان این چگونه ظرفی است که وجود در آن حاصل است؟ منظورشون چیه؟ آیا ماهیات که وجود در آن حاصل است؟ این اعیان چیه؟ منظورتون چیه که لو کان من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان؟ این ضرب چجوری، این چی میخوایم بگیریم که وجود در او حاصل باشه؟ پس من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان فهو موجود، یعنی شیء له الوجود. چرا؟ برای اینکه لان الحصول هو الوجود و کل موجود له وجود فلوجودهی وجود الى غیر النهایه. این سر از جایی در نمیاره و این میشه و دلیل ما بده. فل قائل ان یقول فی دفعی، الان در این دفعی که ایشون نسبت به این شعبه نقل میکنند و خیلی حواسمون باشه دقت خاص اینجا میطلبه که اولا در این جواب صرفا ما با عالم لفظ کار داریم، ان الوجود لیست به موجوده. صدا مزاحم شما نمیشه؟ اگر ببخشید پنجره یه باز باز بشید دست شما بشید.
سلام جیمی دوکنی گذاشت اطلاف میکنم بکنم سال عوضی کنم اما رو شما از یک سالی کنم
برمی دیگه. حالا اگر ببینید ما به در اینجور پیدا نکنیم. ان الوجود لیس به موجوده، این ان الوجود لیس به موجوده یعنی چه؟ یعنی ما وجود را اطلاق نکنیم به موجود، یعنی اطلاق نشود، نه اینکه وجود موجود نیست یعنی معدومه. ان الوجود لیس بموجود، لفظ مشتق را اطلاق مشتق بر او نمی کنیم، صرف حمل نکردن موجود بر وجود معنایش عدم نیست، زیرا نقیض وجود لا وجود است نه لیس بموجود. این رو هم در نظر داشته باشید، ان الوجود لیس بموجود، ما اصلا این اطلاق را نکنیم، یعنی برای وجود موجود نیاریم، اطلاق موجود رو برای وجود استفاده نکنیم. ان الوجود لیس بموجود فانه لا یوسف شیء بنفسه، شیء به خودش توصیف نمیشه، بله برای شیء دیگر میگوییم هازا موجودون، یعنی له الوجود و این بس، اما برای خود وجود دیگه این توصیف نمیشه. کما لا یقال فی العرف ان البیاض ابیض، در عرف دیگه نمیگن ان البیاض ابیض، ما در اینجا نمیگیم ان الوجود موجود. فقایت الامر ان الوجود لیس بذی وجود کما ان البیاض لیس بذی بیاض، قاعده هم اینه که وجود، ان الوجود لیس بذی وجود، همون حرفه، یعنی لیس به موجود و کونه، یعنی وجود معدومن به هذا المعنا لا یوجب اتصاف الشیء به نقیضه. این که الان میگیم وجود موجود نیست، البته عبارت دستاندازش کم نیست، ولی دقت قبلی لازمه رو، عبارت و کونه و کون الوجود معدومن به هذا المعنا که اطلاق موجود بر آن نمی شود، نه معدوم است یعنی نقیض وجود را ما بخوایم بیاریم، و کون الوجود معدومن به هذا المعنا، این موجب نمی شود اتصاف وجود به نقیضش، لا یوجب اتصاف شیء که وجود باشد به نقیض وجود، که عند صدقه، عند صدق معدوم علیه بر شیء، وقتی معدوم شیء بر او صدق کرد به معنای اطلاق موجود بر آن نشدن، این موجب نمی شود، برای که لأن نقیض الوجود هو العدم و لا وجود. اگر گفتیم موجود بر وجود اطلاق نمی شود، اگر گفتیم ان الوجود لیس به موجودن، چون لیس به موجود که نقیض وجود نیست، او را رفع بکنیم، نقیض و کل شیئن رفع و او، ما الان با لیس به موجودن وجود را رفع نکردیم که بگیم معناش عدمه، لأن نقیض الوجود هو العدم، عدم وجود نه عدم اطلاق موجود بر وجود، لأن نقیض الوجود هو العدم و لا وجود، نه اینکه نقیض وجود بوده باشد معدوم، لل معدوم یعنی معدوم نیست ولا موجود، پس نقیض وجود عدم است نه معدوم، نقیض وجود لا وجود است نه لا موجود. خب این یه جوابی است الان ایشون اینجا فرمودن که به این نحو ما اصلا اطلاق موجود بر وجود نمی‌کنیم. حالا لقائلن هم یهود دیگه، حالا اینجور جواب دادن، تا شما بیایید بگید که الوجود و موجود یعنی مشتق است، یعنی فله الوجود، ما دنبال اون وجود بریم، دنبال اون شیء اون له الوجود، دنبال اون شیء بریم، نه اصلا چون اطلاق ما نمی کنیم. این هم او نقولو یعنی که نه ما یه جواب خیلی شریفتر بدیم، خیلی حرف رو بالاتر ببریم، نه اینکه این جواب رو بگیم غلط است، حرف بالاتر. او نقول الوجود موجود اطلاق بشود. ایشان در این جواب دو تا جواب میدن. اولا وجود موجود است، اطلاق لفظ موجود بر وجود صحیح است و ماهیات و تسراتی که باید به وجود موجود بشوند خب خودش اولاست به موجود بودن. ما میگیم همه این تسرات ماهوی که موجود میخوان بشوند، در روز قبل خوندیم که گفتیم این به واسطه وجود است که موجود میشوند. این ماهیات و تسرات را که اطلاق میکنیم موجود، همه برکت وجود است. خب خود وجود اولاد به مستصف شدن به موجود بودن نسبت به اونا، اونای دیگه به وسیله وجود موجود شدن، خودش موجوده. بسیار الوجود موجود نه ماهیات، اینا که در بحث قبل داشتیم، این ماهیات این کثرات که موجود می شوند، این فرمایش دیروز ایشون بود که خیلی هم روش پافشاری داشتیم که لما کانت حقیقت و کل شیء یه خصوصیت و وجودهی، به خصوصیت وجود است. خب این ماهیت که موجودن، موجودیتشون از اون خصوصیت وجودیشونه که منشأ آثاره. این شیء موجودون چرا؟ چون آثاری بر او مترتب است، آثار او هم از خصوصیت وجودی اون. خب این کثرات موجودن، الانشون فرمایند که خود وجود هم بخواد متصف به موجودیت بشه نسبت به اون دیگه اولاست. الوجود موجودن و کونه وجودن هو به عینهی کونه موجودن. این که و کونه وجودن عین همان از کونه موجودن، نه اینکه یک چیز دیگری بوده باشد جدای از او. و هو موجودیت و شیء فی الاعیان، موجود موجود بودن وجود به چیز، این موجودیت یعنی تحقق او در خارج، این موجودیت یعنی تحقق او در خارج. و کونه وجودن هو به عینهی کونه موجودن، موجودن چیه؟ و هو موجودیت و شیء فی الاعیان، این موجودیت تحقق متحقق در خارج. خب وجود مگر تحقق خارجی نداره؟ خب موجود است یعنی چه؟ یعنی متحقق است در خارج، نه اینکه فلق و وجود شیعون که له الوجود. این موجودیت یعنی به اطلاق میشه، یه هم تحقق خارجیش، وجود در خارج تحقق داره، بله بس موجود. لا ان له وجودن آخره، که حرف رو اونجور در اون بستر بیراه بردیم، گفتیم که وقتی که میگیم وجود موجودون، این مشتق است یعنی شیئون که لحول وجود، نه این الوجود موجودون ای متحققون فلخارج، بل هو موجودون، الموجود نباشه میبارتتون، بل هو موجودون من حیث و هو موجودون. وقتی که میگه موجود است، وجود از اون حیث که موجوده، دیگر حیثیت تقییدی و حیثیت تعلیلی اینجا نمیخواد. اون طوری که ماهیات وقتی بخوام بگیم موجوده، هم قید یعنی نیاز به قید تقییدی داره، هم به قید تحلیلی داره، حیثیت تقلیدیه و حیثیت تقلیدیه برای ماهیات است که وقتی میگوییم اینها موجودون نیاز به حیثیت داره، اما اینجا نیاز به حیثیت نداره. الموجود بل هو موجودون من حیث هو موجودون والذی یکون لغیره، عبارت نهایت بفرمایید والذی یکون لغیره، این لغیر وجود منه از ناحیه وجود اون چیه؟ و هو ان یوصف به انه موجودون، که اونجا حیثیت تقلیدی و تحلیلی میخواد. والذی یکون لغیره، لغیر وجود منه از ناحیه وجود که برگرده اوست، و هو ان یوصف اون غیر به انه موجودون، یکون له الوجود له فی ذاته و هو نفس ذاته، کما ان تقدم و تأخر لما کانا فی ما بین الاشیاء الزمانیه به زمان. خب خیلی تمثیل خوبی است، مطلب رو اینجا زود به ذهن آدم میاره. میفرماد تقدم و تأخر وقتی این دو بین اشیاء زمانی باشه، تقدم و تأخرش به زمانه، اما تأخر و تقدم و تأخر است به اجزای خود زمان به چیست دیگه، چیزی که نیست به خود زمانش دیگه. کما ان تقدم و تأخر لما کانا فی ما بین الاشیاء زمانیه به زمان، کانا یعنی تقدم و تأخر، فی ما بین اجزائهی یعنی اجزای خود زمان چیز به زمان، من غیر افتقار الی زمان آخر، الان در اینجا همینطوره. اما این که ایشون فرمود در اینجا بل هو موجودون من حیث هو موجودون، اینجا نیازی دیگر به حیثیت تقلیدی و تعلیلی نیست، این نکته ایست که تو رحیق مختوم این رو مفصلا حتما مطالعه می فرمایید. ایشون در صفحه 300 فرمایشون این است که واجب الوجود در فلسفه ذاتی است که با حیثیت اطلاقی مفهوم وجود از آن انتزاع می شود، به صرف حیثیت اطلاقی، بیان که نیازی به حیثیت تقلیدیه و تحلیلیه باشد، یعنی ذات او با قطع نظر از جمیع اغیار و حیثیات منشأ انتزاع مفهوم وجود و مصداق آن باشد، که الان مرحوم صدرالمتعالین همین خواستن اینجا بفرمان. توضیح مطلب این است که انتزاع مفهوم وجود از ماهیات نیازمنده به دو حیثیت تقلیدیه و تحلیلیه است. حیثیت تقلیدیه ناظر به قیودی است که همراه با منشأ انتزاع باید لحاظ شوند، مانند سفیدی جسم که انضمام آن برای انتزاع مفهوم سفید از جسم لازم است. انتزاع مفهوم وجود و یا موجود از معانی ماهوی از قبیل جسم محتاج به انضمام وجود به آن هست، این حیثیت تقلیدیه باید باشه. شیئون که له الوجود، یعنی تا وجود زمیمه جسم نشود مفهوم موجود از آن انتزاع نمی گردد. حیثیت تعلیلیه ناظر به ربطی است که ماهیت نه با قیود منظم به آن بلکه با مبدأ فاعلی خود دارد، به گونه ای که تغییر و ربط داخل این تغییر و ربط داخل در لحاظ و قید و مربوطون الی خارج از آن باشد، که این مطلب رو ایشون توضیح میدن. الان فقط حتما مطالعه میفرمه صفحه 300. از آن اینجا این بود که این فرمایش مرحوم صدرالمتعالین ناظر این است که ایشون فرمود با حیثیت اطلاقی مفهوم وجود از آن انتزاع می شود. اون شبهی که مطرح کردند اون درباره وجود و موجود بودن او با موجودات دیگر از کثرات ماهوی خلق شده در اونجا. اونا فکر کردن که هر جا ما گفتیم موجود هم حیثیت تقلیدیه میخواد، هم حیثیت تقلیدیه، و حال اینکه ایشون میفرماد فقط همون حیثیت اطلاقی کافی برای انتزاع مفهوم وجود از او. الحمدلله.